مؤثر هستند یا نه؟
ببینید، دهانشویی های وسیله کمکی هستن، یعنی ما همچنان تاکید میکنیم که وسیله حذف پلاک، مسواک هست به اضافه خمیر دندون هاوی فلوراید و نخ دندون. حالا گاهن در بعضی از بیماران ما نیاز هست که یه ماده اضافی تجویز بکنیم که دندون پزشک در واقع به توصیه میکنه که از دهانشویی بیمار استفاده بکنه. حالا این دهانشویی ها چه چیزی هستن؟ دهانشویی ها معمولا محلول هایی هستن یا حاوی مواد ضد عفونی کننده یا حاوی فلوراید که کاهش میکروارگانیسم های داخل دهان رو باعث میشن. حالا ما در واقع دو دسته پس دهانشویی داریم، دهانشویی های ضد باکتری که برای بوی بد دهان هم توصیه میشوند، کلا برای تشکیل پلاک روی مقداری کاهش میده و اثر محافظتی داره، و دهانشویی های فلورایددار که میتونن در واقع در سنین بالاتر از 6 سال توصیه بشوند. و این دهانشویی ها در واقع حتما باید به توصیه دندانپزشک به بیمار تجویز شده باشه.
درست، دقیقا در نوعهای مختلف دهانشویی هر کدوم کاربردهای خاص خودش رو داره، ولی در نهایت به عنوان یک ابزار کمکی باید روش حساب کرد. آیا در سنین مختلف میتونیم از دهانشویی استفاده کنیم؟ مثلا اگر یک کودکی برای جلوگیری از پلاک دندانی بخواد از ابزار کمکی استفاده کنه، میتونه از دهانشویی استفاده بکنه؟ این رنج سنی و بازه سنی استفاده از دهانشویی در مدل‌های مختلفش به چه صورت هست؟
ببینید، دهانشویی ها به خصوص دهانشویی های حاوی فلوراید و کلن همه جور همه قسم دهانشویی زیر 6 سال منع مصرف دارن، چون زیر 6 سال کودک هنوز رفلکس بلعش کامل نشده و ممکنه که یه مقداری از مواد رو ببلعه، ما اصلا توصیه نمی کنیم. یعنی منع مصرف دهانشویی برای سنین زیر 6 سال وجود داره. سنین بالای 6 سال هم رو که خدمت شما گفتم میتونه تجویز بشود برای پیشگیری از پوسیدگی که عمدتاً دهانشویی های حاوی فلوراید هستن که بعضن وزارت بهداشت هم برنامه هایی داشت برای دهانشویی های حاوی فلوراید تو مدارس توصیه میشد و بچه ها استفاده میکردن. دو نوع داره معمولا دهانشویی هایی که برای پوسیدگی، برای پیشگیری از پوسیدگی در واقع مطرح هست. یه نوع روزانه داره که یه مقداری در واقع دوز فلورایدش کمتر هست و فرد میتونه در واقع هر روز استفاده بکنه، و نوع ویکلی یا هفتگی داره که دوز فلورایدش مقدار بیشتره. بله، دهانشویی ها به خاطر اینکه در واقع ممکنه که یک سری مواد اضافی هم داخلشون داشته باشن، به خاطر همین و به خاطر اینکه رفلکس بعدی در کودکان کامل نیست، توی کودکان زیر 6 سال منع مصرف دارن.
درسته. تا در رابطه با منع مصرف صحبت شد، آیا افراد خاصی هستند که نتونن از دهانشویی استفاده بکنن؟
درست. ببینید، یک سری بیماران ما ممکنه که دچار آبسه باشن، دچار ورم لثه باشن، زخمای دهانی داشته باشن یا حتی زخم باز داشته باشن. برای کسی که در واقع مواد دهانشویی میتونه تحریک کننده باشه، این در واقع دهانشویی منع مصرف داره. ما دهانشویی رو همیشه بعد از مسواک زدن در یک دهان سالم توصیه میکنیم که در واقع این دهانشویی هایی هستن که معمولا فلوراید دارن، که اول فرد با مسواک و نخ دندون کاملا پلاک دندانی رو برمی‌داره، از خمیر دندون هاوی فلوراید هم فرض ما این هستش که استفاده کرده، و بعد به اون برچسب دهانشویی حتما نگاه میکنه. معمولا روی برچسب دهانشویی ها زده که میتونی 30 ثانیه داخل دهانتون بچرخونه، میتونی در واقع بعد از مسواک زدن و هم نخ دندون کشیدن از دهانشویی های هاوی فلوراید استفاده بکنه و بعد تخلیه بکنه. ما در واقع برای افرادی که زخم باز دارن یا ورم یا آبسه دارن به هیچ وجه دهانشویی توی اون مرحله توصیه نمی کنیم. نوع دیگری از دهانشویی ها هستش که ضد بیماری لثه هست، که معمولا هاوی مواد شیمیایی قوی تری هست، مثل کلورهگزیدین، که این رو در واقع برای بیمارانی که مشکل لثه دارن توصیه می شود و متخصص لثه یا دندانپزشکی رو توصیه می کنه، و این کاملا مصرف متفاوتی داره از دهانشویی هایی که ما برای کودکان استفاده می کنیم.
درست. اگر موافق باشین صدای شنوندگان رو بشنویم. ما شنوندگان پرپاقرص داریم که همیشه با برنامه ما همراه هستن و سوالا و دغدغه‌هاشون رو با ما مطرح می‌کنن. شنوندگان عزیز، یک بار دیگه پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمت شما عرض می‌کنم. می‌تونید از طریق 2265-2876 و یا شماره پیامک 30102 با ما در ارتباط باشید.
با عرض سلام، سوال من اینه که آیا باکتری پلاک دندان با دهانشویی از بین میره و برای برداشتن و رفع پلاک دندانی روزی سه بار مسواک زدن کافیه؟ با تشکر.
خواستم بگم که دختر 17 ساله دارم، همه دندوناش خرابه، بکنم دوباره در میاد و سال دوم اینه که من دندون رو کش گذاشتم، دندونش خیلی زرده، میخوام ببینم دندون رو کش خوب و خراب داره یا فقط یه مدله.
لطف کنید از خانم کارشناس بپرسید آیا این دندونای متحرکی که برای زیبایی الان توی بازار هست و توصیه میکنن یا از طریق همین شبکه های ماهواره‌ای میگن، اینا صحیحه بر آدم استفاده بکنه یا نه؟
مرسی از همراهی شما شنوندگان عزیز با ما. همونطور اگه موافق باشین به پاسخ دادن به این سوالات بپردازید با هم دیگه. شنونده اول از ما در رابطه با این پرسیدن که آیا باکتری های پلاک دندانی با دهانشویی از بین میرن یا نه، و اگه بخش دیگه این که آیا برای حذف پلاک دندانی روزی سه بار مسواک زدن کفایت میکنه یا خیر؟
خیلی ممنون از شنونده عزیزی که این سوال رو سوال کردن، پرسیدن. من در واقع خدمت شما عرض کردم که برای حذف باکتری، برای حذف پلاک دندانی، اون چیزی که در واقع مورد تأکید هست همون روش مکانیکال هست، یعنی استفاده از مسواک با خمیر دندون حاوی فلوراید و نخ دندون. اینکه ما بیایم خمیر دندون حاوی فلوراید رو در واقع استفاده نکنیم یا مسواک نزنیم و بعد دهانشویی رو بخوام جایگزین بکنیم، به هیچ وجه توصیه نمیشه. یعنی در واقع دهانشویی به تنهایی روش مناسبی برای حذف پلاک و حذف باکتری نیست. اینکه در واقع شما بخواید مسواک بزنید و اون شنونده عزیز ما پرسیدن که سه بار مسواک زدن کفایت میکنه، ما حتی به دو بارش رو هم بسنده میکنیم، چون میدونیم که سه بار مسواک زدن یه مقداری مشکل هست برای افراد. توصیه اکید حالا اون توصیه های بین المللی این هستش که ما دو بار مسواک بزنیم، یک بار صبح بعد از صبحانه و یک بار شب هم قبل از خواب، و از نخ دندون هم استفاده بکنیم. این در واقع روش مکانیکال هست. بعضی افراد هستن که به دلایل مختلف این مقدار که مسواک که میزنن باز هم دچار مشکل میشن. اینها به طور اضافه نیاز به دهانشویی حاوی فلوراید دارن، ولیکن دهانشویی هیچ وقت جایگزین مسواک نمیتونه باشه.
درست. در حقیقت بارها به این مسئله تاکید کردیم که دهانشویی یک ابزار کمکی است. شنونده بعدی ما سوالی که پرسیدن در رابطه با رنگ روکش دندانی بود، گفتن که آیا روکش های دندانی که رنگ زردتری دارن روی کیفیت روکش تاثیر گذاره، و یک سوالی ما اینجا بهش تعمیم بدیم، آیا روکش های دندانی هم لکه رنگی میگیرند یا نه؟
ببینید، روکش های دندانی با از موادی ساخته میشن که اصطلاحا بهش میگن پورسلن یا چینی. اینکه دندانپزشک چه رنگی رو انتخاب کرده تاثیر میذاره به اینکه روکش شما چه رنگی از آب در بیاد، یعنی در واقع سفید رنگ باشه یا زرد تیره باشه، و این در واقع بستگی به اون پروسه ساخت، مراحل ساختش داره که دندانپزشک چه رنگی رو انتخاب کرده. منتها به هر حال این چینی یا این روکش دندانی هم اگر که خوب صیقل داده نشده باشه میتونه یه مقداری متاثر بشه از وضعیت دهان و دندان و یه مقداری رنگ در واقع بد رنگی ایجاد بشه، که اون در واقع خیلی موارد نادری هست که یه روکش کهنه در داخل دهان فرد هست و یه مقداری حالت اون صیقلش از دست داده و به خاطر تاثیر محیط دهانی مقداری ممکنه که رنگ بگیره، ولی این خیلی در واقع رایج نیست. ما اگر که روکشی داره که زرد هست، لطفاً باید به دندانپزشکتون مراجعه بکنید و از ایشون بخواید که در روکش شما رو تعویض بکنه یا رنگش رو در واقع تصحیح بکنه. این راهی هستش که به نظر میاد که
دقیقاً باید علت اول پیدا بشه. شنونده بعدی که از ما سوال پرسیدن در رابطه با دندان‌های متحرک زیبایی است، اگر اشتباه نکنم منظورش همون چیزی است که در شبکات ماهواره تبلیغ میکنن که فرض یک دندانی رو به صورت پلاستیکی روی دندون‌های خوش قرار میده و رنگ سفید رنگ داره، و گفتن که برای زیبایی از اونها استفاده کردن چه اثراتی میتونه داشته باشه.
من در واقع اگر که متوجه منظور فرد محترم شده باشم، اگر منظور این باشه، این در واقع مقوله دیگری هست در دندان پزشکی که در واقع ما سفید کننده ها رو داریم. سفید کننده ها میتونه در واقع به صورت استفاده از خمیر دندون های حاوی سفید کننده باشه، یا روش هایی که الان توی بازار خب خیلی رایج هست و همچون که آیه روح الله پور توضیح دادن، در واقع یک قابی هست روی سطح دندون‌ها قرار داده میشه. این در واقع روشی هست برای سفید کردن دندون‌ها و ربطی به حذف پلاک نداره و مقوله سفید کردن اصلا یه مقوله جداگانه‌ای هست که ما انواع اقسام داریم. تکنیک هایی هستش داخل مطب به دندان پزشکی استفاده میشود، تکنیک هایی هستش که به بیمار داده میشه که منزل استفاده بکنه، که معمولا هم اون اگر مد نظر باشه در واقع اون سفید کننده هستش که داخل دهان باید شما پلاکی رو استفاده بکنید و در منزل این رو طولانی مدت استفاده بکنید تا در رنگ دندان‌ها سفید بشه. اینکه صحیح هست یا نه بستگی داره به اینکه واقعا اون بیمار نیاز داشته باشه که دندان‌هاش سفید کننده استفاده بشه یا خیر. ببینید اگر یه بیماری در واقع مسواک و خمیر دندان رو به طور صحیح استفاده بکنه، مینای سالم میتونه رنگ بسیار جذابی داشته باشه و نیازی نیست که بخواد از روش‌های مصنوعی استفاده بشه و رنگ مینا رو سفیدتر از اون چیزی که خود اون مینا وجود داره بکنن. هرچند که حالا بعضن بعضی از بیمارای ما هستن که یه دندونشون ضربه خورده مشکلی داره که ما از روش‌های سفید کننده درست استفاده میکنیم و این یک درمان در دندان‌پزشکی
باشه. باید در جای درست خودش این درمان استفاده بشه. خانم دکتر اگر موافق باشید چند تا از پیامک های شنوندگان عزیز رو هم با هم دیگه پاسخ بدیم. 917-56-64 دو تا سوال مطرح کرده. سوال اول این که تغییر رنگ دو دندان جلوی فک پایین از پایین تا به بالا، یعنی کاملا دو دندان رنگ گرفتن، غیر از جرم گرفتگی چه علتی میتونه داشته باشه؟
ببینید تغییر رنگ دندون ها اگر موضعی باشه، یعنی اگر فقط دوتا دندون پایین باشه، معمولا به خاطر ضرب است. یعنی اگر که بچه در کودکی حالا یا بزرگسالی ضربه‌ای به دندونش خورده، ممکنه در اون زمان این تغییر رنگ اتفاق نیفته و بعدن به دلیل خونریزی داخل پالپ دندان یک تغییر رنگ اتفاق بیفته که تغییر رنگ معمولا حالت زرد تیره به سمت سیاهی به این شکل خواهد بود و این رو هم باید دندانپزشک در واقع مراحل مختلف رو طی بکنه که اول در واقع عصب دندون رو درمان بکنه و بعد از روش‌های مختلف سفید کننده استفاده بکنه که دندون رو به وضعیت طبیعی خودش برگردونه. و اگر که در واقع این بعد از رویش دندون اتفاق افتاده و ابتدا به ساکن دندون سفید بوده و بعد این رنگ شده، قابل درمان هست.
درست. همیشه شنونده عزیز سوال دیگه مطرح کردن در رابطه با این که وقتی از نخ دندان استفاده میکنن لثه هاشون دچار التهاب میشه، علت چیست؟ آیا نخ دندان باعث التهاب لثه میشه؟
ببینید اون چیزی که باور عمومی هست این هستش که ما وقتی نخ دندون رو استفاده میکنیم بین دندون هامون فاصله میفته یا دندون هامون در واقع مشکلی پیدا میکنه. نخ دندون از فضای بین دندونه خیلی به آرامی حرکت به صورت اره حرکت داده میشه، به یک سمت در واقع میخوابونین، حرکت بالا پایین، دوباره به سمت دندون مقابل، به حرکت بالا پایین و به آرامی از فضای بین دندونه خارج میشه. بنابراین نخ دندون نباید با ضربه استفاده بشود. بعضن نخ دندون رو طوری استفاده میکنن که از فضای بین دندون یه دفعه رها میشه بین دندون ها و بعد موجب خونریزی میشه که این اتفاق نباید بیفته. یعنی ما باید به آرامی از نخ دندون استفاده بکنیم. ولی در مواردی هستش که فرد دچار یه ژنژویت خفیف هست، یعنی یک التهاب لثه خفیف داره و نخ دندون که میکشه خونریزی اتفاق میفته و این خیلی معضل بزرگی نیست، باید همچنان به نخ دندون کشیدن خودش ادامه بدهد و حتی این خونریزی در واقع کمک میکنه که سلامت نسج لثه به حالت اول برگرده. یعنی میبینیم که بعد از مدتی در واقع دیگه این خونریزی متوقف شده و لثه ها صورتی و محکم شدن. اگر احیانا این قضیه اتفاق نیفته و خونریزی ادامه پیدا بکنه، حتما باید به دندانپزشک مراجعه بکنه.
درست دقیقاً باید با روش مناسب و با آرامی نخ دندان کشیده بشه و اون خونریزی اتفاقاً دلیلی است برای اینکه بیشتر از وسایل بهداشتی استفاده بشه. اگر موافق باشین بریم به اتاق فرمان و برگردیم. 45 دقیقه از برنامه امروز ما هم گذشت و خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم. همونطور که تا الان با ما همراه بودین، با موضوع پیشگیری از تجمع پلاک‌های دندانی در کنار شما هستیم. میتونید از طریق پل‌های ارتباطی برنامه 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102 سوالاتتون رو برای کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر افسانه پاکدامن ارسال کنین تا در خلال برنامه بونها پاسخ بدیم. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و فرهیخته که یک برنامه علمی رو دنبال میکنید. همونطور اگر موافق باشین بریم سراغ ادامه سوالاتی که شنوندگان عزیز از شما پرسیدم. شنونده ای از ما سوال کردن در رابطه با این که آیا مسواک زدن با نمک و عسل خاصیتی دارد یا نه؟ یک مقدار سوال رو تعمیم بدیم به بخشای دیگه. یک سری از مواد سنتی هستن که توصیه میشن برای استفاده، مثل نمک‌های دریایی برای مسواک زدن. آیا چون این چیزهایی صحت داره و اگر هست به چه صورت باید استفاده بشه؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، نمک به عنوان یه ماده‌ای که واقعا ضد باکتری هست، حتی تو احادیثی ما داریم که استفاده از در واقع نمک رو توصیه کردن، ولی اون چیزی که در دندان پزشکی ما توصیه می‌کنیم استفاده از آب نمک هست، یعنی استفاده از دهانشویه که شامل یک قاشق چایخوری نمک تو یک لیوان آب جوشیده سرد هست. این به صورت در واقع آب نمک بعد از مسواک زدن خیلی کمک می‌کنه که التهاب لثه اگر وجود داره به طور مختصر هم رفع بشه، و شاید بهترین دهانشویه که ما توصیه می‌کنیم همین آب نمک است. منتها اینکه ما بیایم مسواک رو با بلورهای نمک پر کنیم یا با عسل به هیچ وجه بیس علمی نداره و ما نمیتونیم یه همچین چیزی توصیه بکنیم. ضمن اینکه بلورهای نمک به خاطر اینکه یه مقداری خشن هم هستن، ممکنه که در واقع موجب آسیب لثه ها بشن و به واسطه همین ما در واقع نمیتونیم یه همچین چیزی رو توصیه بکنیم.
دقیقاً، در حقیقت میتونه آسیبزا باشه برای دندان ها. شنونده بعدی ما 915-16-60 سوال پرسیدن که خیلی سال پیش از دندانپزشک شنیدن که باید روی لثه ها رو هم مسواک زد و سال هاست که این کار رو انجام میدن. آیا مسواک زدن روی لثه ها باید انجام بشود یا نه؟
ببینید، ما یه تکنیک خاصی توی در واقع آموزش بیماران داریم که روی سطح زبان رو وقتی پورس‌های خیلی عمیق و درشتی داره حتما با پشت مسواک، که بعضن بعض از مسواک‌ها هم دارن یه قسمت در واقع متخلخلی که میتونن پشت زبان رو مسواک بزنن، روی زبان ممکنه که محلی برای تجمع پلاک میکروبی قرار بگیره و بعضن باعث بوی بد دهان بشه. لثه ها رو در واقع ما در توصیه های عادی خودمون به هیچ وجه جز به مسواک زدن به حساب نمیاریم. شیار بین لثه و دندون هست که باید تمیز بشه. اون قسمت محلی هستش که بسیار حیاتی هست برای سلامت لثه. اینکه در واقع بعضن مسواک تکنیک های خاصی وجود داره که ما در واقع برای اینکه لثه ها حرکت بکنن بیان به سمت بالا یا موارد خاص خودش هست، به توصیه دندانپزشک ممکنه که در واقع یه همچین در واقع تکنیک خاصی آموزش داده بشود، ولیکن ما برای بیمار روتینمون به صورت عادی همچنین چیزی رو توصیه نمی کنیم. شما باید حتما شیار بین لثه و دندان حتما تمیز بشه.
تمیز بشود. شنونده بعدی با 913-44-50 سوال پرسیدن که دختر 30 سالشون چند وقتی است که دندانهای جلویی رو لامینیت کردن. الان موقع غذا خوردن فکشون صدا میده، طوری که سایر افراد خانواده میشنون این صدای فکی رو. راه حلش چیست؟
ببینید، لامینیت معمولا یه رویه خیلی نازکی روی سطح دندون رو ایجاد میکنه. گاهن یک در واقع تداخلی توی اوکلوژن یا جفت شدن دندون ها وجود داره که ممکنه که مربوط به اون لامینیت باشه، ممکنه هم هست مربوط به دندون دیگری باشه که اون روی مفصل گیجگاهی فکی اثر بگذاره و منجر به یه همچین صدایی بشه. توصیه من به شما این هستش که حتما یک در واقع معاینه کامل دهان و دندان صورت بگیره. تداخلی اگر بین دندان های عقبی یا همون خلفی، یا اگر روی اون لمونیت وجود داره اون حذف بشود و بعد دستورالعمل‌های خاصی که برای مداوای اون مفصل گیجگاهی فکی هست اون رو در واقع باید رعایت بکنید. صدا فقط یک علامته و بعضن نیاز به فقط این داره که یک سری توصیه‌های ساده رو شما رعایت بکنید و نباید حتما مفصل کار خاصی روش صورت بگیره. مفصل گیجگاهی فکی یه مفصل بسیار پیچیده‌ای هست و بیشتر به صورت کانزرواتیو یا محافظه‌کارانه باش برخورد می‌کنه.
درست، دقیقاً باید به دندانپزشک مراجعه بشه و علت اون صدا پیدا بشه و بعد درمان اگر لازم هست براش انجام بشه. شنونده بعدی ما 915-5982 این سوال رو پرسیدند که چند دقیقه مسواک بزنیم و روی دندان ها چند بار مسواک بزنیم.
ببینید، ما اون چیزی که در واقع به بیمارانمون توصیه میکنیم هستش که دهانشون رو مثلا فرض کنید شما فک بالا رو تقسیم بکنید، سه تا دندون به اندازه که موهای مسواک پوشش داده بشود و حرکت جلو و عقب مسواک رو 10 الی 15 مرتبه روی اون قسمت احری انجام بدید و بعد به سمت سطح جونده دندون بکشید. حالا شاید توی رادیوی مقدار توضیحش سخت باشه، تو تلویزیون برنامه‌ای که هست ما به صورت ویژوال باید این رو در واقع به بیماران توضیح بدهیم. کل مسواک زدن میتونه حدودش 3 تا 5 دقیقه صورت بگیره و باید حتما قسمت‌های مختلف دندان همونش که خدمتتون عرض کردم 3 تا 3 تا در واقع از قسمت عقب شروع بشه به از یک سمتی و به سمت مقابل ختم بشود و بعد سطح جونده و بعد سطح داخلی دندون‌ها، سطحی که زبان قرار گرفته، هم مثل همون سطح بیرونی تمیز بشود و بنابراین یه مسواک زدن کامل باید حتما با صرف زمان صورت بگیره که معمولا حدودش 3 تا 5 دقیقه کفایت میکنه. و اینکه ما بخوایم در واقع مسواک رو نبرده داخل دهان بلا فاصله احساس بکنیم که دیگه تمام شد، اینجور نیست، باید حتما وقت صرف بکنیم و کامل سطوح دندانی رو تمیز بکنیم.
درسته. یک سوالی هم در حاشیه این سوال از شما بپرسم که خیلی از افراد معتقدن به این که بعد از اینکه مسواک زده شد مقداری زمان بدن به اینکه خمیردندان روی سطح دندون‌ها باقی بمونه. آیا نیاز هست که چنین اتفاقی صورت بگیره؟
ببینید، چون خمیر دندون حاوی فلوراید هست، ما مسواک رو برای پیشگیری از پوسیدگی یک ابزاری میدونیم که خمیر دندون حاوی فلوراید رو به دندون‌ها برسونه. پس بنابراین بعد از مسواک زدن آب کشی کامل رو توصیه نمی‌کنیم. چرا؟ چون موادی که داخل خمیر دندون هست از جمله فلوراید کمک میکنه به اینکه اگر ضایعات پوسیده در مراحل اولیه‌اش باشن دوباره برگردن و در واقع ترمیم بشن. بنابراین بعد از مسواک زدن فقط کافیه که داخل دهان رو تخلیه بکنن و یه مقداری در واقع اون حالت سوزانندگی خمیر دندون رو با آب در واقع تسکین بدن و بشورن و نیازی به آب کشی نیست.
نیستش. خیلی عالی. شنونده بعدی 992-41-95 سوال پرسیدن در رابطه با اینکه علت سیاه شدن لثه چیست.
ببینید، این سوالی مقداری تخصصی هست. اگر فردی با همین وضعیت لثه به دنیا آمده است، مثل همین جور که ما خال داریم روی سطح پوستمون، روی سطح لثه هم میتونه پیگمانتاسیون وجود داشته باشه، یعنی پیگمانتاسیون های روی لثه که خیلی متأثر از رنگ پوست طرف است. فردی هستش که رنگ پوستش تیره است، پیگمان ملانین داره، همون پیگمان ها هم ممکنه که روی لثه‌اش به صورت منتشر وجود داشته باشه و اصلا جای نگرانی نیست. اما یه موقعی هستش که فردی لثه کاملا صورتی داشته و به ناگهان متوجه میشه که لثه تغییر رنگ پیدا کرده و داره به سمت تیره شدن میره، که خیلی هم نادر هست ولی که باید حتما توصیه میشه که دندانپزشک این قسمت رو معاینه بکنه و ببینه و شاید مثلا نیاز به سری مراقبت خاصی وجود داشته باشه.
دقیقاً باید به صورت حضوری اون تغییر رنگ ها دیده بشه و بررسی بشه و ببینیم که به چه صورت باشه. حالا اگه موافق باشین یک تماس تلفنی دیگه از شنوندگان عزیز داریم، بشنویم و پاسخ شنونده عزیزمون رو خدمتشون بدیم.
ما چطور مسواک بزنیم که هم دندونامون تمیز شه، هم لثه‌هامون به اصطلاح ماساژ داده بشه و محکم بشه و ضمناً یک دندونی که تاج شکسته شده آسیا الان هم چندین سال من دارم، درد چیزی نداره ولی ریشش احساس میکنم با زبانم، آیا این به اصطلاح برای تغذیه برای من مضر هست؟ باید بکشمش یا نه؟ مشکلی نداره.
مرسی از همراهی شنوندگان عزیز و این شنونده عزیزمون که این سوال رو مطرح کردن. در رابطه با روش مسواک زدن سوال پرسیدن که چند دقیقه پیش در رابطه با اون با هم دیگه گفتگو کردیم. اما سوال دومی که مطرح کردن در رابطه با این هستش که دندانی با تاج شکسته و فقط ریشه در محیط دهان باقی مانده، آیا اثری برای محیط دهان به صورت سو داره یا نه؟
خدمت شما عرض که در مورد در واقع تمیز کردن لثه که صحبت کردیم، گفتیم که موهای مسواک باید با زاویه 45 درجه بین دندون و لثه قرار بگیره، طوری که اون شیار بین لثه و دندون تمیز بشه. بعضن بیماران خب دوست دارن یا عادت دارن، عادت شخصی دارن که لثه ها رو با انگشت ماساژ بدن که مشکلی نداره، خیلی هم خوبه، خونرسانی تقویت میشه. دندان شکسته اگر داخل دهان باشه، ضمن اینکه ممکنه که منجر به مجروح شدن بافت‌های اطرافش بشه، محلی میشه برای تجمع پلاک. شما مثل اینکه در نظر بگیرید که ما توصیه‌های دینیمون هم هست که میگن که از ظرف شکسته غذا نخورید. همونجور که یه ظرف شکسته، اون لبه شکسته میتونه محل تجمع باکتری باشه، اون دندان شکسته هم میتونه در واقع محل تجمع پلاک دندانی قرار بگیره و بنابراین حتما باید اون در واقع رفع بشه و یه محیط تمیز و عاری از پلاک داخل دهان باشه. هرچند که ممکنه که بیمار در واقع خودش احساس بکنه که سالهاست به این وضعیت عادت کرده، ولی باید دندانپزشک ببینه آیا اون نسوج اطرافش آسیب دیده ندیده، به چه صورت هست، و ضمن اینکه یک محیط تمیز و عاری از پلاک رو برای بیمار فراهم بکنه. این خیلی خوب هست.
درست. بریم سراغ آخرین سوالی که شنوندگان برای ما مطرح کردن. 912-2309 مطرح کردن که سلام، باردار هستن و مسواک وقتی میزنن حالشون به هم میخوره، چه باید بکنن؟ آیا مسواک زدن رو باید قطع بکنن و از ابزارهای جایگزین استفاده کنن؟
خیلی ممنون از این سوال. بارداری به شدت مرحله هستش که باید مادر خیلی خیلی مراقب باشه. در دوره بارداری یه سری عادات فرد تغییر میکنه، از جمله عادات تغذیه ایش. در واقع یه تهوع صبحگاهی داره، حتی موهای مسواک یا همون حرکت مسواک زدن برای بیمار ممکنه آزاردهنده باشه. مادر تحمل این رو نداشته باشه که مسواک رو داخل دهانش توی بعضی از قسمت‌های عقبی دهانش ببره. این خیلی مهمه که یه جورایی در واقع مادر باردار رعایت بکنه و یه حذف پلاکش رو متوقف نکنه. چرا؟ چون در دوره بارداری هم لثه ها و هم در واقع دندون ها در معرض خطر هستن و باید حتما به این مسواک زدن خودش ادامه بده و سعی بکنه که از روش های استفاده بکنه که منجر به تحریک نشه، منجر به تحریک تهوعش نشه. مثلا یکی از نکته که خیلی خیلی ساده، میتونه مسواک کوچکتری استفاده بکنه. بعضا سر مسواک اونقدر بزرگه که به طور اتومات حالت تهوع ایجاد میکنه در بیمار. بنابراین باید سر مسواک رو کوچک باشه و سعی کنه که به فواصل، یعنی در واقع سعی کنه که مسواک رو داخل دهانش که میبره یه جوری آرام آرام این کارو انجام بده که تحریک نکنه، اون رفلکس گگش رو که ما میگیم یا رفلکس تهوعش رو تحریک نکنه. و در دوره بارداری هم فرد مستعد میشه به التهاب لثه و همین که از نظر پوسیدگی باید خیلی مراقبت بکنه.
خیلی عمالی، سپاسگزارم از شما بابت وقت گرانبهایی که در اختیار من و شنوندگان عزیز قرار دادید. عمر و ثانیه ها در حال گذر کردن هستند و ما خوشحالیم که دقایق رو با شما شنوندگان عزیز سپری کردیم. امیدوارم که همیشه دلهای مهربونتون اقیانوس آرامش الهی وصل باشه، در پناه حق مستدام باشید. خدا نگهدار.